الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در رابطه با خطبه مبارکه 163 نهج البلاغه بود و صحبت روی این قسمت حضرت، قسمت فرمایش حضرت بود که می فرمودن قبل کل غایت و مدت و کل احصاء و عده، یعنی حضرت حق وجود مبارکشون وجودی است که قبل از هر چیز حضرت حق در صحنه است و ظاهر است و قبل از هر محاسبه و عدد و شیء و شخص و اینها، قبل از همه اینها حق است. که این قسمت آخر این جمله خیلی حرف عجیبی است، یعنی می فرماد قبل از هر احصا یعنی حساب کردن و عده یعنی تعداد، یعنی شما قبل از اینکه این تعدادها و سنگ و چوب و کوه و آب و درخت رو ببینی، امیرالمومنین دارن میگن که حق است. یه مثال ساده ای خود بزرگان زدن کمک میکنه. شما درسته که در دریا اگر نگاه کنی تعداد زیادی موج میبینی، ولی قبل از اینکه این موج ها موج باشن خود دریاست. این مثال آسونه، اینا بیاریم در این عالم و بتونیم در این عالم هم اینطور نگاه کنیم خیلی کار خوبی است. بله، اونی که دیده است این مثال رو میزنه برای اینکه ما رو به جا ببره. خب واقعا قبل از اینکه ما موج بریم چیه؟ اینا همش همون دریاست. درسته که حالا موج جلب میکنه نظر ما را، اما قبل از این موج و آن موج و این دوتا موج و این ستا موج و این پنجتا موج فقط دریاست. جمله رو نگاه کنیم، قبل کل غایت، که اینه دو جلسه پیش بحث شد، و مدت و کل احصاء و عدت، قبل از هر غایتی هر چی ببینی قبلش حق است که در صحنه است، و قبل از هر زمانی که بخواد زمان مطرح باشد حق در صحنه است. برای همین در روایت داریم که خود زمانم مخلوق خداست. پس اینجور نیست که خدا در زمان باشد، قبل از زمان باشد، یه زمانی باشد که اون زمان قبل از امروز و دیروز باشد. خدا مثلا قبل از این هزار سال بوده است؟ نه، هزار سال و ده هزار سال زمان رو که مخلوق است. حضرت می فرماید اینا که مخلوق است. پس یه جوری فکر کن که قبل زمانی برای حضرت قائل نباشی، قبل از زمان قائل باشی. من الان قبل زمانی هم نسبت به بچم، یعنی یه زمانی من بودم بچم نبوده، اینه میگن قبل زمانی تقدم داشتم نسبت به بچم در زمان. ولی آخرش خودم هم در زمان بودم یا نبودم؟ خودم در یه زمانی بودم. بابام هم که قبل زمانی دارد نسبت به من، باز در زمان بوده است. اما حالا کل این زمان به هر معنای مخلوق است. خدا قبل از زمان است، نه یه زمانی قبل از این زمان. وقتونم که زمان میشه، ببینید چقدر باید در توحید زلال بشه روحشا. هی میگن آقا چطوری آدم به جایی برسید؟ خب یکیش همینه. میگن آقا چرا میگن خواب عالم بهتر از عبادت جاهل است؟ خب برای اینکه جاهل نتونست آزاد بشه از زمان. آخرش خدا را تو توی اون زمان دورا میدونه. فوق زمان دیدن خدا ریاضت فکری میخواد. بعضی ها برای اینکه حالش ندارن فکر کنن میگن آقا راجب اینا فکر نکنی. بابا اون که گفتن راجبش فکر نکنی اینا نیست، اینا رو همین امیرالمومنینی که میخواد به ما کمک کنه و دستور به ما داده از میفرماد که نه اینجوری فکر کن، بشین فکر کن. حالا مثال میزنم انشاءالله روشن میشه به لطف الهی، اما یه مثال سادش خوددون نه تندون. شما تندون سال میبرید، شما تندون نسبت به 20 سال پیش پیر شده است، اما خوددون همون خوددونی. نمیشه بگون 20 سال پیش یه خود دیگه بودم حالا یه خود دیگه هم. ببینید خوددون از این جهت فوق زمانید. شما 20 سال پیش حالا 10 سال دیگه خوددون، یه خوده که خودشه، نه اینکه این خودم تغییر کنه. مثلا تا اون 6 ماه پیش از این خوددون بودین حالا یکی دیگه شده. ببینید نه، گفتن من عرف نفسه و فقط عرف ربه. خوددون رو مثال بزنین تا خدا رو بشناسین. حالا میفرماد نه، تو قبل از زمان نگاه کن به حضرت حق، حق را آزاد کن خودت که در زمانی ببینی. قبل از مدت، نه قبل از پنج شنبه. قبل از پنج شنبه میشه چهار شنبه، اما قبل از زمان میشه چند شنبه؟ قبل از شنبه و یک شنبه و یه حرفا، قبل از زمان. این تا اینجا و قبل کل احصاء و ادر، قبل از تعددها. خیلی عالی است. بزرگان عرفا جلسه گرفتن، سالها بحث کردن، با شاگرداشون مثال زدن، تعلیم دادن تا اینا حل شه. میخواید ببینین چه کسی در مقام قرب خداست؟ ببینین چه کسی قلبش اینا رو حل کرده است. عقلی هم نمیشه با عقلی اصلا نمیشه اینا. اینا رو باید انسان واردش سعی کنه بشه. هرچه از ماده که گرفتار تعدد است آزاد بشیم، به عالم معنا و عالم الهی که آزاد از عدد و شمارش است وارد میشیم. خیلی عجیبه. شما دیدید بعضی موقع آدم ها که نگاه میکنن تعدادها براشون خیلی مهم است. بعضی موقع طرف به جای میرسه که میگه خب چه 500 تا چه 1000 تا اینا که فرق نکرد. میگه آقا دقت کردی 3442 تا آجر بود. بعد فردا ازش پرسید چند تا بود؟ میگه خیلی بود. میگه نه آقا 3442 تا بود. میگه آخه تو حالا بیکاری 3442 تا؟ آخه چقدر حواست جمع این چیزا میکنی؟ نه اینکه این بده، واقع این نباید افق ذهن آدم بشه. این تعددها رو بهش میگن تعددهای اعتباری. اصلا اینکه میگن غرب در ریاضیات گرفتار شد، ریاضیات که چیزی بدی نیست که، ولی یه وقت دست ریاضیاتی که آدم رو در حد عدد نگه داره، نه ریاضیاتی که یه فکر است و یه قواعد ریاضی برای عالم و عالم متذکر میشه. مولوی میگه دیگه، میگه آقا گر هزارانن یک تن بیش نیست، جز عددهای خیال اندیش نیست. میگه گاهی دقت کردی 1000 تاش یکی است، حالا اون یکشم چیه؟ هیچی است. اینا چیه؟ مثلا هر چه شما به عالم ماده بیاید عدد و کثرت دارید، هر چه به عالم معنا برید وحدت دارید. مثال خود من ندارم حرف میزنم، حرفام مگه لفظ نیست؟ این لفظا قبلش چی بوده؟ فکر. الفاظ تعدد داره، تا یکیشو نگم و یکیشو نمیتونم بگم، اما تو فکر این حرفا که دارم حالا یکی یکی میزنم، تو فکرم هم یکی یکیه یا یه فکره؟ یه فکره. میاد در عالم ماده و لفظ میشه کسرت. خب حالا هرچه شما با عالم معنا ارتباط داشته باشی، از کسرت به وحدت منتقل میشین. تا به چی برسی؟ احد. احد چقدر کثیره؟ کسرت نیست. میفرماد فوق کسرت است. فوق، قبل کل احصاء و عده. تو حالا قبل از این موجها چیه؟ دریا. حالا حوصله کنی. نه یعنی یه موجه یه دریا. امیرالمومنین دارن یه چیز بزرگی میگن. خب ممکنه قبل از این که آجرا رو بشمارم من اینجا نشسته بودم. این که قبل نشو، قبلی که خدا هست نه یعنی یه دنیا هست یه خدا، یه تعداد آجر هست یه درخت هست یه کوه هست یه خدا. اینا که بحث شد قبلا، ظاهر است در عین اینکه باطن است، باطن است در عین اینکه ظاهر است. حوصله کنید، حوصله کنید. اینجا میخواه بگه قبل از چه قبلی؟ یعنی شما قبل از این که این موجهای متعدد رو ببینی یا بشمرید دریاست، نه یعنی یه سری موجه و یه دریا. این موجه قبل از این که تعداد موج باشن یه دریاست. با یه نظر دیگه هم چیه؟ تعداد موجه است. خب اینجا یه خورده مثال میزنیم جالب میشه. مشاهده حق در خلق و مشاهده خلق یا مخلوق در حق، اینا یخته روش فکر کنی. مثالی که گفتم سید حیدر آملی رحمت الله علیه میزنه خوبه. شما وقتی که دارید مرکبها را میبینید که این خطوط باهاش نوشته شده است، خب تمام این خطوط الف و ب و جیم و دال چی است از یه جهت؟ مرکبه. اما مرکبه و الف و ب و دال نیست. یا الف و ب و داله؟ آخه الف دیگه، این مرکبه کد شده است، دال شده است، دراز شده است، الف الف شده است. یعنی این صفحه‌ای که با مرکب روش چیز نوشتن، خیلی گوش بدید، مرکب است، الف و دال نیست، الف و دال است، مرکب نیست. یه بار مرکب است و الف و دال نیست، یه بار الف و دال است، مرکب نیست. یا در عین این که مرکب الف و داله. این سومی مهمه. اگه کسی انشاءالله تونست یه جور دنیا را ببینه که حق را حق بداند، خلق را خلق، خلق را آیت حق بداند و نه مستقل، و مخلوق را آیت حق بداند نه حق بداند، و حق را جدا از خلق نداند و خلق نداند. این بینش نگاه کنید تو جملات حضرت. تو خطبه اول نسبتاً بحث شد الحمدلله، ماده بحث رو در خطبه اول نهج البلاغه پیدا کنید. اونجا می‌فرماد اگه بگید دنیا جدا از خداست که جاهلی، دوتا شد، یه دنیای خدا. اگه بگید دنیا خداست که کافری، چطور این دنیا خداست؟ اینجاست که دوباره مثال مرکب عدد میزنم، بازم مثال میزنم. شما واقعا وقتی که دارید مرکبا را میبینید همون عددا را دارید میبینید، اما دو لحاظ، یه لحاظ مرکب میبینید، یه لحاظ الف و ب و جیم میبینید. چشم درست بصیر کدومه؟ اونه که در عین این که مرکب میبینه الف و ب بودنش رو ازش غافل نیست، در عین این که در الف و ب میبینه مرکب بودن و غافل نیست. تمام عالم مظهر وجود حقن، هو ظاهر. در عین این که این عالم آیت حق است، نه این که این عالم رو ببین و حق باطن است نبین. وقتی در این الف و ب را میبینین مرکبا چیه؟ باطن است. اما باطن است که ظاهر نیست. چرا دیگه ظاهر است؟ خب اون چه ظاهر است؟ الف و ب یا مرکب است؟ ظاهری است که باطن است، باطنی است که ظاهر است. هو همون که باطن است ظاهر است، همون که ظاهر است باطن است. مشاهده حق در خلق. باز مثال بزنیم. بهترین مثال اون مثال عکس و ابرو و چشم و اینا بود. حالا باز هی بر می‌کردیم. مثال دریا و موج هم دوباره روش دقت کنیم. ما اصل قضیه را اگه گم کنید فایده نداره. ما اصل قضیه حل بود که آقا حق فقط در صحنه است. خب حالا که حق در صحنه است، چطوری چشم علوی چطوری میخواد این مسئله را برای ما حل کنه؟ خب موجها را مثال میزنیم، موجها دریاست، درسته؟ خب حالا همین موجها که دریاست موج نیست یا موج هم هست؟ یعنی واقعا همین دریا الان به شکل این موج هاست. خب حالا که موج است دریا نیست، چرا دریام هست؟ خب همه عالم جلوه وجود مطلق حق است. حالا حق مگه جلوه نکرده است به شکل کوه و دشت و بیابان و انسان و هرچی بگوی شده است؟ چرا؟ حالا یه مخلوق داریم یه خدا. در خطبه یک میفرماد این میشه زمنه، این میشه وقت دوتا مخ، دوتا چیز شرک هست. اما وقتی موج دریا نگاه کنیم، نه آقا، موج دریا به ظهوری موج است، همون که موج است دریاست. در یه نگاه اونه کشنده میگن عارف به جای میرسه که وحدت در عین کثرت و کثرت در عین وحدت نصیبش میشه. معنیش همینه، اصلا جمع مقام است. این که کاری نداره که آدم یه لحظه، این خیلی آقا سخت نیست که خب شما بگونی عالم آیت خداست. خواهش میکنم دقت کنیم که این جلسه دیگه جمعش کنیم این بحثا، خودمونم هرچی میایم بریم جلو حضرت حق میفرمان که کجا میری، چی گفته، میگه که به درد بخوره که میخوای بری جلو، هم که حرف نزده که. ببینین این که سخت نیست که شما بگونی عالم آیت خداست. خب از اون برم بگو یه خدا هست که این عالم رو خلق کرده. اینا که میگن دین عجوزه ها، علیکم به دین العجائز. حضرت رسول صلوات الله علیه و آله داشتن میرفتن، یه پیرزنی گوشه کوچه جسس داره، قدیما دیده بودین انگوش میکردن تو این دوک نخریسی میچرخونه، یه خب خانم شما خدا رو به چی میشناسی؟ دستش میکشد از این چرخ نخریسیش بیرون، میگه بفرما نمیچرخه. بعد دستش میکنه میچرخه، میگه بفرما میچرخه. این که این دنیا میچرخه، پس معلومه که یکی از میچرخونه. اینا میگن دین عجوزه، یه دینی بعد هم نیست، میگن به این دین اینا باشید لاغر. حالا شیخ شبستری مفصل میکنه توی شرحش لاغر. این یعنی این دیگه یه دینی که داغ راست این هم دیگه شما فهم ندن به کفار و بیدینا میگن. یه وقت اس ما یه خدا معتقدیم یه دنیا، خب باشید، اما نگاه امیرالمومنین ابدا این نیست. نگاه امیرالمومنین اینه که اصلا این چه دینی است؟ مقدمات جلسه قبل داشته باشی؟ نه آقا، جمع اینا ممکن است یه کسی چشمش طوری باشد که یه چشم داشته باشه. میگن عرفا میگن بعضی‌ها یه چشمه، خدا میبیند و مخلوق نمیبینه، یا مخلوق میبینه خدا نمیبینه، یا مخلوق رو جدا از خدا میبینه خدا رو جدا از مخلوق، اینم بده، یا مخلوق و خدا میدونه این که دیوونه است. مخلوق اخه مگه میشه؟ نمیفهمن حرفای بزرگان را. این که کسی بتونه جمع کنه در یه لحظه همان که دارد الف میبیند مرکب ببیند، همان که دارد آیت حق را آیت میبیند حق را ببیند، و حق را آیت نبیند آیت و حق نبیند، و این حالم جدا نبیند. انصافا مرکب و الف جدا، مثال ابرو را و عکس دوباره یادتون بیام. خب شاید بعد بگون خب اینا چطوری؟ شما وقتی معارف گیرتون اومد، وقتی حضرت حق خودش اینجوری نشون میده، میگم نمیگم برو آقا شما که خدا نیستی، اون خدا که من میشناسم شما نیستی. خدا گاهی خودش رو درست به ما نشون میده، چون ما این خدا رو قبول نداریم نمیپذیریم. باور کنیم خدا رو درست بشناسیم، خدا همه کار است، پس خودم خودش باید خودش رو ما بشناسونه. اللهم عرفنی نفسک. خب حالا که خدا خودش رو ما میشناسونه، میگم تو را که قبول نداریم، خدا میدوند اینجوریست جانه بچه. سیاری ما موندیم، خیلی ها مثلا این بیچاره اشعری معتزلی، خیلی این روشن فکرای ما مثلا تو قرآن داریم، و جا و عرب و کبل ملک و صفن صفا، جا خدا و ملائکه میان. یکی از که خیلی حالا میخوادش خدا شد، میگه ده مگه خدا پادره که میاد، یا مگه خدا میشه، یا خدا مجرد مطلق است، هیچ محدودیتی نداره. همه اینا درست اخوی، یه خداشناسی پیدا کن که این آیه رو بفهمی. تو این آیه رو داری پاک میکنی. معتزله میگه چی؟ میگه که نخه نمیشه، نمیشه. پس این منظور نیست که نمیدونم اثرش میاد، مثل بارون که میاد میگم آثار خداست، خدا اینجوری مثلا میاد، خودش نمیاد. این که آخر پس خدا رو یادش بده، به خدا بگو خدا چه قرآن ده اینجور نوشتی، اینجور که من میگم مینوشتی. توحیدی که دین میگه غیر توحیدیست که فیلسوف میگه، یه توحید خیلی قویه. من نمیگم حالا ما میتونیم حل کنیم، ولی آخرش از همین جاها باید شروع کرد. عکس رو دوباره نگاه کنین، عکسی مثلا یه عکسی که جلو، نه عکسی انسان، خب همش که رنگه، رنگه این عکس، مگه رنگ نیست که یه مقدارش رو سیاه کردن، یه مقدارش رو سفید کردن، یه مقدارش رو صورت کردن، شده از ابرو و چشم و ریش طرف. خب پس همش که رنگه، از اون برای همین رنگ و ابروه. تکرار گاهی دوستان تصورش رو داریم تکرار میکنیم، نه یه چیزی اضافه تر میخوایم بگیم، از طرف همین رنگا که ابروه. خب پس به یه لحاظ نگاه میکنید رنگ فقط، به یه لحاظ نگاه میکنید ابروه، اما شما ناخودآگاه در مقام حضور باشید، کاری از کاری بازتون ندارد، یه لحاظ نگاه میکنید رنگ و ابرو، به یه اعتبار رنگ است تماما، به یه اعتبار جلوه رنگ است، ابرو است، به یه لحاظ. این است که گفت که و مشاهده خلق در حق بدون اینکه یکی حجاب دیگری شود. اینا میگن والله به کل شیء محیط. این دو تا آیه که من یادداشت کردم و التفات بفرمایید، عجب آیاتی. محیط، یه وقت خدا به هر شیء محیط است، احاطه مطلق یا احاطه نسبی. ببینید الان این دیوارا به ما محیط است، یعنی ما نشسته این وسط، دیوارا دور ما، اینا میگن محیط. خدا به هر شیء محیط است، یعنی دور چیزاست، پس یعنی تو چیزا نیست، پس یعنی یه جای حضور حق نیست. میفرمان نه، محیط بودن خدا به احاطه قیومی است، یعنی اصلا بود این شیء قیوم بودن، قیام تحقق این شیء به حق است، اما نه اینکه حق همین شیء است، نه، حق حق است و این شیء شیء است، ولی حق به این شیء محیط است، محیط قیومی. دوباره مشکل شد، مثال موج دریا کمک میکنه. خب الان دریا محیط است بر این موج، یعنی دور موج رو گرفته است، یا محیط است به اینکه قیام این موج به دریاست و واقعا این موج تماما در قبضه دریاست، هیچ وجودی ندارد. در این حال میتونیم بگم آقا تمام این موج را دریا احاطه کرده است. به چه احاطه ای؟ به احاطه قیومی. والله آخره خودتون آیاته بذارین کنار هم. من گاهی میگم تعجب میکنین قرآن اینقدر هی به ما میگه که آقا در این قرآن تدبر کنین، تدبر کنین یعنی یه آیه رو یادتون نرد، یه آیه رو بگیرین. مثلا شما ببینید تو قرآن هست ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام جنس آخرت حیات است، لهی الحیوان. خب حالا اگه تمام جنس آخرت حیات است، حالا اونجا پرتقاله که به شما دادن حرف نمیده از این پرتقال هست؟ خب یکی میگه آقا خود قرآن میگه که زمین اونجاست. خب عقبی قرآنی که میگه زمین اونجاست و زمین و ازل ارض و مدت، قبلش گفته است جنس این زمین چیه؟ حیات است. آقا یه آیه رو بگو، یه آیه میگی خیلی، بعدم تازه قیافه برام میگه نه آقا من به ظاهر قرآن ایمان دارم، اتفاقا ظاهر قرآن نفهمیدی، عجیبه. اصلا ما ظاهر قرآن قبول داریم، اتفاقا ظاهر قرآن میگه ان الدار الاخره لهی الحیوان، تمام دار آخرت ادبیات دونه میدونن لهیه یعنی فقط و فقط حیات است. خب حالا از اون ور زمین کش میاد، از اون ور یه قسمت دار آخرت چیه؟ زمینه. حالا این زمین که کش میاد، این نمیدونم شیری که میاد جلو شما، این تنگی که میاد جلو شما، حالا شیشه این تنگ هم جنس حرف زدن است یا جنس شیشه؟ میگه نه خدا، خود قرآن گفت است یه تنگ است، داخل قبلش گفت که حیات است. یه آیه رو بگی، یه آیه رو ول کنی، هنر نکرده که، فقط هنر نفهمیدن کرده. قرآن یه چیزی است که خودش قبلش فرموده است بابا جان، مثلا این آیه والله به کل شیء محیط، که آقا اصلا تمام موجودیت مخلوق ما خلق کرده، ما خالقشیم. خب از اون ور خدا خالقشه، از اون ور خدا محیطه بش، اون دو تا رو بزنین کنار هم چی میشه؟ اگه خدا خالقشه، یعنی بود این شی خدا داده است، به بود خدا. بعدم که گفته است لم یلد ولم یولد، نه یعنی زایده است مثل مادر میزاد، یعنی بزنین اون خدا اون ورش مخلوقش این ور. پس به دوگانگی که نیست، یه مخلوق نیست یه خدا، به دوگانگی نیست، به همون تعبیری که از ذرات میفرما تجلیه، از اون ور تجلی است، از اون ور بودش به بود این مخلوق بود خداست، از اون ور والله به کل این محیط. اینجاست که دو سه تا آیه که میشه بگه ثوابی که این گفتن هیچ برکتی یا اندازه ادب در قرآن نیست. خب یکی ادب یه چیزایی رش میاد جب. پس والله و کل شیء محیط اینجور نیست که دور است، دور است، نه احاطه قیومیه داره، تمام مخلوق در قبضه حق است. آیه بعدی رو نگاه کن، آیه 53 سوره فصلت، نه کمک هست که این مسئله انشاءالله روشن بشه که یعنی چه که قبل از هر عددی حق است. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، یه خورده هنر کنن، یه خورده سنوریهم یعنی به زودی نشون میدی، یعنی یه خورده بیان به میدون کافرها رو نشون میده. خب اینا که نیومدن به میدون، یکی یه خورده بیا. من بارها برام سوال بود که چرا خدا به مسلمان میگه دا اقیم الصلات، اما نمیگه مثلا نماز دین و حضور قلب داشته باشین اینا. بعد متفشن بابا میگه بیا، من هی کف دستت میذارم که ببین اینجا نمازت نماز نبودا. دوباره یعنی خدا یه جور عجیب آدمو تربیت میکنه. اول میگه بیا نماز بخون، بعد که آدم نماز میخونه تو خود نماز آدمو متوجه میکنه که ببین این نماز نماز نبودا. صبح هی بهش که آروم آروم نماز خون میشه. اینجا میگه اگه اومدن تو میدون سنوریهم، خیلی زود نشونشون میدم آیاتما. آیاتما یعنی چه؟ آیه یعنی چه گفتیم؟ یعنی نمایش حق، آیت. فی الافاق و فی انفسه، در تمام این عالم آله آیات حق میبینه و در جان خودش. گوش کن گوش کن، حتی الله اکبر به آیه قرآن، حتی قیت بین انه الحق، تا این که متوجه میشه این حق است که پس آیت است یا حق است. آیه 53 سوره فصلت برید بخونید، همون که دنبالش هست، اولم یکفه برب که انه علی کل شیء شهید که بحث کردیم، میگه آیات خودمون رو نشونش میدیم. یعنی چی؟ یعنی الف میبینه مرکب را، ب میبینه، بعد یه این الف را بکه همون مرکبه. حتی یتبین انه الحق، حق درست اوست که اوست. انه الحق یعنی چه؟ یعنی اوست که اوست، انه الحق، او حق است. او یعنی چی؟ یعنی حق. حق یعنی چی؟ حق چیه؟ حق است. حق حق است یعنی چی؟ یعنی اوست که اوست. میگه اگه اومد آروم آروم، فقط یه شرط داره، بی خود چیز بر نداریم ما برای خدا. ما یه مشکلمون متاسفانه اینه که گاهی ما به خدا میخوام چیز یاد بده، ما میخوام به پیغمبر خدا چیز یاد بده. خیلی به خدا و به پیغمبر خدا ظلم کرده. بگم آقا خداتون به ما چیز یاد بدید. ما گاهی دیدم دوستان مثلا میان یه سر میگن خب نه خوب است تو کتاب خوندین، اما بیش از اینا انتظار داشته باشین چیز یاد بگیرید. خب حق. حالا خوب دقت کنید، اگر خواهش بکنم به این جمله که این بحث جمع کنیم بیشتر دقت، اگر حق را منهای آیات دیدی، منهای سرت دیدی، اگر وحدت منهای سرت دیدی، خب در واقع آیت خدا ندیدی، خدا را ندیدی، چون خدا به اضافه جلوه هاش خداست، خدای منهای جلوه ها من تو دنیا، اون خدایی اون گوشه نشسته که خدای ما نیست. تو این دقت کنید، هنر رو میخواد اینجا که خدا را با جمع جلوه ها یعنی وحدت رو در عین کسرت و کسرت رو در عین وحدت بتونین بیابید. یعنی سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، حق را در نشانه ها جلوه هاش ببین، اما بعد از یه مدتی کسرت رو نبین وحدت رو غافل شو، یا وحدت رو ببین کسرت رو غافل شو. من میدونم این الان حل نمیشه، ولی میدونم هم که اگر عزیزان مطلوب خودشون همینه قرار بدن، یعنی شما هنر است آقا، خیلی هنر است که بدونین دنبال چی باید باشی. قول به شما میدم، شما خدا رو قبول دارین که همه کار است، یکی از کاراش چیه؟ که ما را آگاه کنه به خودش. خب میکنه ما بدونیم خدا همه کار است، یکی از کاراش اینه که ما را آگاه کنه به خودش. خب میکنه. بو خدایا من قول میدم اونجور که تو خودت هستی را بپذیرم. خودش اینجور میفرماد که یه جور این دنیا را نگاه کنید که در عین اینکه آیات الهی میبینید، چی ببینید؟ حق را ببینید، نه آیات را جدا از حق و حق را جدا از آیات ببینید. هنر است آقا، هنر بزرگه. برای همینم اون جواب اون دوستمون به نظرم داده شد که مثلا سوال کردن شما یه جوری صحبت کردین در جلسات گذشته که آدم میگه که انگار همه چی خداست. باشد اگرم میخوای بگی همه چی خداست، اما نه اینکه همه چی خداست، این آیات خود ذات است. این که نمیشه که کسی که اینه نمیتونه بگه، که ما هم نمیگم طور نیست بگه این آیات آیات خداست، اما در این اینکه آیات خداست غیر خدا نیست، خدا هم نیست. موج دریا، کی گفت موج دریا نیست و کی گفت موج دریاست؟ بلاره یه موج داریم یه دریا؟ نه. موج دریاست؟ نه. موج تو دریاست؟ اگه موج تو دریاست یعنی یه موج از یه دریا آخرش؟ نه. پس چیه؟ دریاست. حالا دریاست و موج نیست چرا؟ موج و دریا نیست؟ نه. موج است، دریام هست. یعنی چطوری شد بالاخره؟ شما الان میتونی فردا بگی آقا یعنی تو یه جوری حرف زدی که یعنی موج نیست دریاست. نه من اینجوری حرف نزدم. من منکر این موج نیستم. اما از شما سوال میکنم، یعنی میشه بگم یه موج داریم یه دریا؟ نه. به دو لحاظ باید نگاه کنی، موج است، واقعا موج است، اما نه منفک و ممتاز از هم، جدا از هم. خب بعد سوال کننده یه نکته خوبی تذکر کنه، میگه خب اگه اینجور باشه که حالا بر فرض شما میگی، حالا مثلا خب امام در دعاها، امام معصوم امیرالمومنین مثلا تو دعاشون میفرمان ظلم تو نفسی، حتی رو به خودشون اینجا نظر میکنن. شما اگه بگی که همه چیز جلوه حق است، خب این که مثلا هست الله مغفر لی تو دعا ظلم تو نفسی، این آدم به خودش نظر میکنه، طور نیست. در نگاه توحیدی، این بحثات که امیرالمومنین در این خطبات میفرمان، در اینجا که آدم خودش نگاه میکنه که وای چقدر حجاب حق شده است، خودش نمیذاره که حقا ببینه، اینم که یه واقعیت است. حالا اون معصوم در مقام خودش، ما در مقام خودمون، اینا بعد قبلا بحث کردیم در شرح دعای تائبین 15. در این که اینجا ما باید متوجه بشیم، اینجا که حضرت فرمان ظلمت و نفسی، دارن همین نفسشون که اینجا حجاب است که تمام عالم را حق بنند و جلوه حق نگاه میکنن، بعد میگن خدایا اغفر لی، خدایا منو پاک کن از این حجاب. عرض کردم حجاب معصوم به معنای این است که آیت حق را، آیت حق ببینند و حق را در آیت ببینند. الهی ترددی فی الاثار، جمله حضرت ابا عبدالله، یوجب و بعد المزار. حضرت ابا عبدالله می فرمان من که نگاه میکنم به آثار تو و آثار تو را میبینم به عنوان آیت تو، یه مرتبه تو دیدن رو دور میشم. خدا یه کاری بکن که در عینی که دارم آثار تو را میبینم، که آثار تو تو را ببینم، که تو توی آثار تو و هم تو است و تو آثاری و آثار توه. توحیده من. خب حالا ائمه از توحید خدای نکرده به شرک عدول میکنن، نعوذ بالله، اونا اصلا مجسمه توحیدن، ولی آیا امام میشه که از 1000 درجه بیاد 999 تا گریه کنه بره 1000 تا؟ بله. اما ما چی؟ ما از 1 میایم 0، خاک تو سرمون، میگم ای با بدبخت شدیم، واقعا اینجوره. یا دیگه میگم آقا رزقمونه این مرده، اگه نداد ما بدبخت میشیم، اینا میگن چرک. امام به قول همین فرمایششون چیز دیگه از قضیه. امام هیچ وقت از توحید خارج نمیشن، اما توحیدشون در مراحل مختلف شدت و ضعف داره، اما شدت و ضعفی که اسمتشون کاملا برای خودشون هست. یه بحث خوبی است در قرآن هم هست که مثلا چرا میگن تلکر رسول از دلنا بعضهم لا بعض، چرا پیغمبر بعضی هاشون با بعضی هاشون فرق میکنن. آیه قرآنه، بزرگان میفرمان درجه توحیدشون فرق میکنه، در صورتی که همه پیغمبرا مگه معصوم نیستن؟ تمام پیغمبرا معصومن، اما توحید محمدی صلوات الله علیه و آله کجا؟ توحید یونس کجا علیه السلام؟ قرآن به پیغمبر میفرماد فلا تکن که صاحب هود. عجب، صاحب هود یعنی حضرت یونس، میگه مثل صاحب هود نباشی یا؟ و وقت بعد پشت سرش میگه فستف و گل چینش کردیم این پیغمبرا. یعنی اینجور نیست که فکر کنی حالا یه آدم کمی از خیلی بزرگه، اما تو کن فلا تکن، تو بالاتر از صاحب هوتی. اینا یه بحثایی است که جا خودش ببین چقدر شیرینه. آدم وقتی اینا رو فکر میکنه، خب میگه پس مثلا امام که گریه میکنن الهی العف میگن، یا باید بگم بی خود نعوذ بالله میگن، که خب باری کلا دست در بعضی آخه خیلی میخوان امام قبول داشته، میگه نه امام مطلقا هیچ مثلا از اون افق مطلق توحید یه ذره هم پایین تر نمیاد. خب پس خودشون تو دعاشون میگن الهی العف. خب ما یا باید بگم امام بی خود میگن یا باید اینو بفهمیم، این فهمش خودش کلی درجه داره. نه آقا، در عین اینکه در عالی ترین درجه توحید هستن، اون عالی ترین درجه توحید اسلامی باز شدت و ضعف داره. هیچ وقت پیامبر در حد توحید حضرت یونس که نمیان که، ابدا ابدا. هیچ وقت پیامبر اون وقتی که دارن العف میکنن گریه میگن که هیچ وقت به توحید حضرت یونس علیه السلام نمیرسن. توحید خودشون درجات خودشون رو داره، همطور که حضرت یونس توحید خودشون درجات خودشون رو داره. خب بعد میفرمان دیگه اینا، من فکر میکنم همین حد لاقل بحث باشد که هی بگردیم اون توحیدی که دنبالشیم رو پیدا کنیم. میفرمان تعالی اما ینحله المحددون من صفات الاقدار و نهایات الاقتار. میفرمان حضرت خیلی بالاتر از این است که اونها یک حد تعیین میکنن خدا رو بشه تو این حدها جا داد. تعالی اما ینحله المحددون، محددون که حد تعیین میکنن، یه خیلی بالات هزیناست، حد و اینا برای خدا نیست. من صفات الاقدار، از اینجاش دقت کنید که قدر و اندازه صفات، اقدار همون قدر اندازه، صفات اقدار و نهایات الاقتار. چجوری حد خدا چقدر است، صفات خدا چقدر است. خدا مطلق حیات است، مطلق وجود است. وجود اینجا وجودی قرآنی نه وجود فلسفی، یعنی خداست که هست، هیچ مرزی نیست که اونجا مرزی باشد که برای خدا مرز باشد. خب بعدش چی؟ این حرفا نیست. از کدیم علمون، علم محض است، لا جهل له، حیاتون لا موت له، حیات هست، علم هست. اینجاست که ببینید من قول به شما میدم اگر بتونین در جلسات شرکت کنین که اینا حل بشه براتون، باور کنین با دو رکعت نماز بعد از این فکرای درست هزاران مسیر رو آدم طی میکنه. این یهودی ها بیچارا یه شبه را چند سال طی کردن؟ 40 سال. بلین یا نه؟ اینا بنا بود آقا، اینا حضرت موسی علیه السلام فرمودن آقا برید این شهر رو بگین تمام است، یه روز کار تمام. چون فکرشون آقا قبلش وقتی داشتن میدن دیدن بت میپرستن، به موسی گفتن خب یه خدا اینجوری هم برام درست کن راحت بشی. ما با گاهی خدامون خراب است که کار یک شبه را 40 سال طی میکنه. 40 سال یهودیا در تیه یتیهون فی الارض، برای اینکه حسیه هنوز هم همین بدبختی دارند. برای همین ما در اسلام داریم بعضی از امت من یهودی هست، فرماند فلان گروه یهود امت منند. خب خصوصیات یهودی چیه؟ میگه 6 روز خدا کار کرد، روز هفتم راحت کرد. این چه خدایی است که 6 روز کار؟ ما میگویم لا تاخذه سنتون ولا نوم، اصلا طور تو خواب نداره، فعالون لمارید این حیات و این است. اون میگه 6 روز کار کرد، روز هفتم راحت استراحت کرد. خب این روحی آقا نتیجهش نیست آدم عبادت هم که بکنه ببین، حالا خوبشون هم که عبادت کنن خیلی سوس میرن دلو. از اون ور عکسش اگه کسی تونه توحید علوی گیر بیاره خیلی سری میره جلو. انشاءالله خدا کمک کنه، خدا کمک کنه، روشن میشه که این توحید چه برکاتی داره. اینکه شما باز یه جمله از پیغمبر خدا صلوات الله علیه و آله، جالبه این جمله در متون اهل سنت هم هست. پیغمبر فرماند یا علی وقتی که مردم زمانت یتقرب الالله به انواع العباده و انواع البر، وقتی که مردم زمانت به خدا تقرب می جویند با انواع عبادت، تو به خدا توجه پیدا کن به انواع العقل. شیعه اینه با میگه تو عقلتو خیلی جلو ببر با عقل. آخه خدایی که آدم بفهمه که چی تمام این فوق این اندازه هاست، چقدر حیات هست، چقدر معنی نمیده برای خدا حیات، چقدر علم هست،
عین علم است. خب اگه عین علم است که عین حیات نیست، تو این دنیا اینجوری است، اون که چوب نیست که سنگ، اون که چه سنگ نیست، اون که سنگه که آب نیست، پس چطوری است؟ حضرت حق عین حیات است، عین علم است، عین چی؟ قدرت است. مثال برادون کمک دون میکنه، خودت که الان اینجا نشستی، من تو نه تنه دون حیاتی، همین حالا حیاتی، فکرم هستی دیگه، علمم هستی. حالا پس میشه یه چیزی هم حیات باشه، هم علم باشه، هم قدرت باشه، همه اینا با هم یه چیزم باشه. حالا همینا وسعتش کن. گفت ای برون از گفت و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. مثال زدم، مثالمو بعد بندازین تو آشغالا، جلوتر برید یه چیزی گیردون بیاد که عین الحیات، عین العلم، عین القدره. بله فرمود که ولا این تعالی اینه، و تعالی تأصل المساکن و تمکن الاماکن. بالاتر از این است که مکانمند باشه، مسکن داشته باشه، باز کن، آزاد کن خودت را، او را ببین که اوست. خیلی قشنگه این سوره ملک خوندین دیگه الحمدلله تو این شبای ایام الویست. بفرماد اون که پرنده را وسط آسمان نگه میداره رحمان است. رحمان کی نگه میداره این پرنده را وسط آسمان؟ رحمان. چطوری؟ میخواد بگه میخوای رحمانه ببینید چیه؟ اون حضوری که حضور. خب شاید بگید بال میزنه نگه میداره، یه نگاهه، خب برو پکاره. یه وقت شما نگاه میکنی یه حضوری هست که اون حضور تمام اینا رو لازمش داره، بال میزنه، هوا هست، مقاومت هوا هست، کم اینا رو که کسی ممکنه. یک حضوریست. وقتی ما میگم خدا ساقیست، اون خدا که ساقیست، حضورش اینست که آبی را برای ما خلق میکنه. اما یه وقت چشم آدم بسته میشد، آب میبینه، ساقی نمیبینه، رازق نمیبینه، نون میبینه. اما میگه میخوای ببینی خدا چطوری هست؟ میخوای کمک شما بکنه. میگه ببین یه چیزی را در این عالم متوجه باش که حاصل اون حضور اینه که این پرنده این وسط واستاده است، وسط زمین هوا. اون رحمان است. خداشناسی را میخواد درست کنه. نسألوک و ندعوک یا الله، یا الله، یا